نیکول کوئین درباره حجابش میگوید:
So I knew, okay.
وقتی حجاب گذاشتم میدونستم که دیگه نباید به هر جایی برم و عکس بگیرم. وقتی بعد از مسلمان شدنم حجاب گذاشتم، ذوق زده و هیجان زده بودم. من هرگز حاضر نیستم حجابم رو کنار بذارم. اگرچه خیلی ها با من بحث میکنن، اونا در فرهنگ آمریکایی به من میگن که تو بدون حجاب زیباتری، اما من حجاب دارم و هرگز هم حجابم رو کنار نخواهم گذاشت.
به سراغ خواننده مشهور روسی می رویم، ماشا الیلیکینا، خواننده‌ای که محجبه شد. شهرت ماشا الیلیکینا با اوج گرفتن گروه موسیقی فابریک در روسیه به بالاترین حد رسید، اما پس از مدتی موسیقی را رها کرد و اکنون حجاب اسلامی در بر دارد. او که به 5 زبان اروپایی تسلط دارد، هم اکنون به جای خوانندگی به تدریس زبان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش زبان مشغول است.
من از بی‌حجابی قبل از مسلمان شدنم متنفرم و حالا احساس خوشبختی می کنم. من دوست ندارم به عکسای بی‌حجاب گذشتم نگاه کنم، اما با مواجه شدن مردم با اون عکسا مشکلی ندارم، چون اونها باید بدونن که یک فرد میتونه دوباره متولد بشه و زندگی پاکی رو شروع کنه.
آلیسا حسین‌آوا آوازخوان مشهور موسیقی رپ است که پس از گرایش به اسلام و انتخاب حجاب در سن جوانی و در اوج شهرت، از محبوبیت و شهره بودن چشم پوشی کرد.
من دیگر نمیخواهم برای جلب رضایت افراد معتاد آواز بخوانم. نمیخواهم سعی کنم آنها خوششان بیاید.
او درباره رفتنش از مسکو به قازان، پایتخت تاتارستان میگوید:
در مسکو یا سن پترزبورگ به خاطر حجابم واهمه درگیری و خشونت داشتم، اما در قازان خود را آرام حس میکنم.
به انگلیس می رویم. سارا جوزف، زن مسلمان متولد لندن. او پس از برگزیدن اسلام و حجاب اسلامی، مدیریت مجله‌ای را بر عهده دارد که در آن به ارائه شیوه زندگی مسلمانان بر اساس تعالیم اسلامی می پردازد.
حجاب یه موضوع واضح برای عفت و سلامت جامعه است. زن اهمیت زیادی در اسلام داره و زنها فقط برای لذت جویی مردان نیستن.
این زن استرالیایی سوزان کارلان نام دارد. مادر سوزان به او گفته بود: حاضرم با یک قاچاقچی مواد مخدر ازدواج کنی، اما هیچ وقت مسلمان و محجبه نشوی. اما او پس از مطالعه و تحقیق فراوان مسلمانی محجبه شد.
حجاب ما بر اساس دستور خدا و مطابق خلقت انسان هاست. ما با حجاب راحت هستیم، نه فقط به خاطر دستور دین، بلکه بیشترین تأکید من به حجاب به خاطر حفظ عفاف است. به نظر من کسانی که حجاب ندارن هیچ دلیلی ندارن که ثابت کنن با آن پوشش ها امنیت دارن. متاسفانه بعد از اینکه من حجاب گذاشتم، در خیابان‌ها با تنگ نظری مواجه شدم. به نظر من درباره حجاب سیاه نمایی دروغین شده، در حالی که حجاب سمبول زن مسلمان به شما میره و من با حجاب به خدا نزدیک میشم.
این زنان مسلمان و محجبه علارغم جو سنگین موجود در کشورهایشان و تبلیغات گسترده و محرومیت‌های اجتماعی فراوانی که پس از محجبه شدن انتظارشان را می‌کشد، اسلام و حجاب را برگزیده‌اند و این می‌تواند حامل پیام‌های بسیاری برای زنان مسلمان و حتی غیر مسلمان باشد.
بله، امروز بسیاری از زنان غربی و حتی ستاره‌های هالیوودی به این نتیجه رسیدند که برای ممانعت از نگاه کردن به اونها به عنوان یک کالای جنسی و تجاری، باید به فرهنگ بی‌بندوباری و عریانی پشت پا بزنند. تصمیمی که باعث نگرانی و عصبانیت سران غربی شده و آتش هراس از گسترش اسلامگرایی رو به جان اونها انداخته و اونها رو وادار به وضع قوانین ممنوعیت استفاده از حجاب کرده. ممنون که با این قسمت از برنامه پیدای پنهان با ما همراه بودید. تا هفته آینده و پیدای پنهانی دیگه، خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
سبزینه
به نام یکتای هستی بخش. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو ایران، اوقات خوبی براتون آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم تا 20 دقیقه پیش رو ما رو همراهی کنیم. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در سبزینه از دنیای حیات بخش کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی میگیم. در برنامه امروز میخواییم از کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی بگیم. گیاهان منابع اولیه غذای بشر و به نوعی همه موجودات جهان محسوب میشن. حفظ این منابع و سلامت اونها نه تنها برای انسان بلکه برای همه موجودات بسیار مهم و حیاتیه. گیاهان سالم پایه و اساس امنیت غذایی رو تشکیل میدن و عاملی کلیدی برای دست پیدا کردن به حیاتی پایدار بر روی زمین به شمار میرن. عوامل بالقوه زیستی مثل حشرات و پاتوژن‌های گیاهی، نماتودها، کنه‌ها، علف‌های هرز و گیاهان انگل و عوامل غیر زیستی مثل کمبود یا افزایش رطوبت، املاح کانی خاک، دما، تغییرات پی‌هاش خاک، افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی از مهمترین تهدیدهای سلامت گیاهان هستند. علاوه بر عوامل زیستی بومی که باعث ایجاد خسارت‌های مستمر بر تولیدات گیاهی میشن، تعداد مهمی از عوامل زیستی در مناطق مختلف جهان وجود دارن که به لحاظ مصری بودن، تکثیر سریع و یا داشتن میزبان‌های متعدد میتونن در کوتاه‌ترین زمان در محیط پراکنده بشن و با ایجاد همه‌گیری و حالت طغیانی خسارات غیر قابل جبران به ویژه از نوع اقتصادی رو موجب بشن. عوامل زیستی خسارت‌زای گیاهی رو به طور کلی آفات گیاهی میگن. طبق برآورد سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو، میانگین خسارات آفات، عوامل بیماریزا و علفهای هرز به حوزه کشاورزی در جهان حدود 40%. آفات، عوامل بیماریزا و علفهای هرز مهمترین رقبای انسان در دستیابی به مواد غذایی هستند که در صورت کنترل نکردن آفات و عوامل بیماریزا ممکنه تا 100% محصول کشاورزی نابود شه. خانم دکتر شیوا اصولی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در این باره صحبت میکنن.
بنده شیوا اصولی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای گروه گیاه پزشکی. من یه مقدمه کوتاهی در مورد کنترل آفات و امنیت غذایی خدمتون عرض بکنم. اول اینکه میلیون ها انسان و دام از بیماری های ایجاد شده توسط بندپایان رنج میبرن. منابع کشاورزی بسیار محدود هستش و از همین منابع محدود هم حدود 25 تا 45% محصولات کشاورزی قبل یا پس از برداشت از بین میرن. در نتیجه چاره جز پیدا کردن راهکارهای معتبر برای اطمینان از اینکه میتونه در واقع جمعیت جهانی به امنیت غذایی در واقع دست پیدا بکنه نداریم، که این مهم با افزایش سرمایه گذاری در کنترل مطلوب تر آفات و بیماری ها میتونه محقق بشه. عوامل خسارت‌های گیاهی مهم در کشور ایران بالغ بر 607 عامل هستش، شامل آفات، بیماری ها و علف های هست که آفات شامل حشرات، کنه ها، موش ها و پرندگان حدود 28% این تعداد، بیماری ها شامل باکتری، قارچ، نماتود، ویروس و فیتوپلاسما ها حدود 25% و علف های هست هم 47%ش رو شامل میشن. سالانه در سطح حدود 12 میلیون هکتار مبارزه شیمیایی انجام میشه و تنها حدود 2.5 میلیون هکتار عملیات مبارزه غیر شیمیایی در کشور صورت میپذیره. اما اگر بخوایم یه آینده‌ای برای کنترل آفات متصور باشیم به چه شکل هستش؟ افزایش کشاورزی در واقع باعث افزایش دستکاری طبیعت توسط انسان میشه. از طرفی افزایش جابجایی‌های مردم و کالاها و همچنین مشکلات تغییر اقلیم باعث افزایش طغیان آفات مهاجم میشه که این موارد در مجموع سبب افزایش دشواری کنترل آفات در آینده خواهد بود. پس تکیه بر آفتکش‌ها روش پایدار و قابل اعتمادی نیست. افزایش هشدارها و نگرانی‌های عمومی اثرات اونها روی محیط و زیست و سلامتی انسان‌ها، افزایش مقاومت به آفتکش‌ها، حذف آفتکش‌های قدیمی که معادل هست با روی کار اومدن آفتکش‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر، و این مهم در واقع تاکید دارد. پس احساس نیاز میشه برای راه‌های پایدارتر و قابل اعتمادتر برای کنترل آفات.
تولید محصولات کشاورزی از جنبه‌های مختلف آسیب پذیره. برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات روش‌های مختلفی وجود داره و یکی از این روش‌ها استفاده از روش هسته‌ای یا پرتوتابی وابسته به مجموعه دانش هسته‌ایه. برای افزایش سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف سم و کود شیمیایی میشه از فناوری پرتودهی هسته‌ای برای آفت زدایی از محصولات بدون استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیایی بهره برد. استفاده از پرتودهی گاما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به محصول نمیرسونه. ادامه صحبت‌های خانم دکتر شیوا اصولی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای درباره استفاده از فناوری هسته‌ای در مبارزه با آفات گیاهیه.
اما کاربرد تکنیک هسته‌ای در کنترل آفات چه جایگاهی داره و در واقع کجا میتونه قرار بگیره؟ شامل قرنطینه، بهداشت گیاهی و پرتوتابی محصولات کشاورزی تازه و انباری، کنترل بیولوژیک و تکنیک استفاده از حشرات نابارور. اگر بخوایم در مورد استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای در قرنطینه صحبت بکنیم، این روش یا استفاده از پرتوتابی توی قرنطینه برمیگرده به استفاده از پرتو در سبزیجات و میوه‌های تازه و عمدتاً میوه‌ها که علیه مگس‌های میوه اولین بار بار اجرا شد و بعد از اون هم این روش، یعنی استفاده از پرتو در قرنطینه برای محصولات کشاورزی روی سایر محصولات کشاورزی و باقی در واقع ادامه پیدا کرد که علیه سایر حشرات بود، کنه ها، نماتودها و قارچ ها. و دیگه 1997 ما در واقع گسترش استفاده از پرتو تابی رو تو قرنطینه ها داریم و کل تلاش ها و تحقیقاتی که در این حیطه، یعنی استفاده از پرتو در قرنطینه ها انجام میشه، بر این متمرکز هستش که یک دوز عمومی برای هر آفت خاص و برای هر محصول خاص نهایتاً به دست بیاد و این رو بشه در تمام جهان و به تمام صادرات و واردات اون محصول مشخص در جهان تعمیمش داد. با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، محدوده کنترل آفات در مورد قرنطینه به این صورت هستش که احتمال وجود آفت زنده در محصول که قادر به تولید مثل و ایجاد نسل جدید باشه ضرورتاً صفر هستش. منظور این هستش که ما احتیاج به دوزی داریم و به اون حدی از پرتوتابی داریم که اون آفت اگر در واقع در محصول وجود داره یا از بین رفته باشه یا امکان این که بخواد نسل بعدی رو ایجاد کنه وجود نداشته باشه. در مورد روش استریل اینسکت تکنیک یا همون در واقع تکنیک حشرات نابارور که به اختصار بهش SIT گفته میشه، در این روش ما پرتوتابی مستقیم محصول غذایی رو نداریم. اما مفهوم اون چی هست؟ اگه بخوایم یه مفاهیم کلی در واقع از این روش داشته باشیم، برای خیلی از آفات کلیدی تکنیک حشرات نابارور میتونه به عنوان یه جزء مهمی از برنامه‌های کنترل آفات باشه. این تکنولوژی به مفهوم استفاده از پرتوتابی برای نابارورسازی حشرات که اول در ایالات متحده در واقع شروع شد، الان در تمام قاره‌های جهان اجرا میشه. این تکنیک برای 4 دهه موضوع تحقیق و گسترش بوده تو برنامه‌های مشترک FAO و IAEA که روی تکنیک‌های هسته‌ای تو حیطه غذا و کشاورزی کار می‌کنن. اما اینکه به طور کلی این تکنیک مفهومش چی هست و در واقع از چه قدم‌هایی تشکیل شده، استفاده از حشرات نابارور یکی از روش‌های کنترل بیولوژیکه. یعنی اگر بخوایم تقسیم بندی روش‌های کنترلی آفات رو داشته باشیم، در دسته‌بندی کنترل بیولوژیک آفات جای می‌گیره. به طور معمول حشرات نر به صورت انبوه تولید میشن، بعد توسط پرتوهای یونیزان نابارور میشن و بعد در طبیعت رها میشن و نرهای نابارور با نرهای وحشی تو جفتگیری رقابت میکنن و ماده های جفتگیری کرده با نرهای نابارور دیگه توانایی تولید نتاج رو ندارن و بدین ترتیب جمعیت بعدی کاهش پیدا میکنه و جمعیت حشره بدون استفاده از هیچ موجود خارجی دیگه و در واقع با نوع و گونه خودش رو به زوال میره. و چون روش کاملا دوستدار محیط زیست هستش، استفاده از این روش هم رو به افزایشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
اما لازمه بگیم که فناوری هسته‌ای در بخش کشاورزی کاربردهای مختلف دیگه‌ای هم داره. درباره کاربردهای دیگه این فناوری در کشاورزی از زبان آقای دکتر هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور بشنوید.
خب انرژی اتمی در بخش کشاورزی کاربردهای مختلفی داره. در حوزه آب و خاک چند تا کاربرد مهم وجود داره که مهمترین اونها بحث حاصلخیزی خاک و کودها است. ما برای اینکه بتونیم کارایی کودها رو بهتر شناسایی بکنیم و عناصر رو دنبال بکنیم که در خود چه شکل حرکت میکنن و همینطور در گیاه، معمولا از عناصر نشاندار استفاده میکنیم. عناصر مهم مورد نیاز گیاه مثل نیتروژن، مثل فسفر، پتاسیم، آهن و رو، اینها همه توسط سازمان انرژی اتمی نشاندار میشن و در اختیار مؤسسات پژوهشی من جلو مؤسسه تحقیقات خاک آب قرار میگیرن که بتونن کاربردهاشو در خاک بتونیم ازش استفاده بکنیم. در یک حوزه دیگه، در حوزه کودهای زیستی هست. ما برای اینکه بدونیم هر میکروارگانیسمی چقدر میتونه عناصر رو در اختیار گیاهان قرار بده، معمولا مجدداً از عناصر نشاندار استفاده میکنیم. اینو در خیلی میکروارگانیسم‌ها قرار میدیم و بعد تغییر و تبدیلات اینها رو در خاک و در گیاه دنبال میکنیم و برای سنجش مقدار نیتروژنی که به طور مثال داره توسط میکروارگانیسم‌ها تثبیت میشه و در اختیار گیاه قرار میگیره، از انرژی اتمی استفاده میکنیم. در حوزه آب و و روابط آب، خاک و گیاه و همینطور مطالعات مربوط به شوری خاک. مجدداً ما از عناصر نشاندار میتونیم استفاده بکنیم. یک استفاده دیگه‌ای که حالا بیشتر مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی انجام میده و ما هم در مؤسسه کارهایی رو در گذشته انجام دادیم، استفاده از پرتوتابی برای این هستش که ما بتونیم موتاسیون و یا همون جهش رو در میکروارگانیسم ها، انواع باکتری ها و انواع قارچ ها ایجاد بکنیم و بتوانیم یک کلکسیونی از باکتری ها و قارچ با توانمندی های مختلف ایجاد بکنیم و بعد با روش های قربالگری مؤثرترین اونها رو انتخاب بکنیم. ما اولین پروژمون رو با پژوهشکده کشاورزی سازمان انرژی اتمی از سال 1372 آغاز کردیم. خود من شخصا در سال 84 پروژه مشترک داشتم و همین الان هم پروژه مشترک و پژوهشگاه کشاورزی هسته‌ای ما الان داریم. یک توافقنامه‌ای هم منعقد شده که همکاری‌های بیشتر و بهتری با استفاده از امکانات هر دو طرف انجام بشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش سبزینه چند خبر بشنوید. خبر اول درباره ساخت سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا است. سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا به وسیله دانش بنیان‌ها طراحی شده که این سامانه قادر به استحصال آب مازاد برای احیای دریاچه‌های خشک و ارتقاء کارایی آبیاری زمین‌های کشاورزیه. علیرضا فرهادی مجری و طراح این سامانه گفته که این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی بوده و باعث ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی میشه. استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به کاربردهای این سامانه آبیاری اشاره کرده و گفته که ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی از طریق برقراری تعادل لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، ارتقاء نحوه تحویل آب به بهره برداران به شیوه بر حسب تقاضا که بیشترین انعطاف پذیری در تحویل آب به بهره برداران رو داره و عدالت در تخصیص آب به بهره برداران از کاربردهای این محصول فناورانه به شمار میره. این فعال فناور کنترل آب‌های مرزی، پایش مستمر شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تعیین فوری نقاط هرزرفت آب از شبکه و جبران اونها از طریق کنترل از راه دور سازه‌های خودکار انتقال آب و امنیت سایبری بسیار بالا رو از دیگر کاربردهای این محصول عنوان کرده. خبر بعدی رو بشنوید که خاک رسانای برق کشت گیاهان رو تسریع میکنه. محققان دانشگاه لینکو پینگ سوئد یه نوع خاک رسانای برق برای کشت گیاهان بدون خاک معمولی و با استفاده از روشی به نام هیدروپونیکس ابدا کردن. هیدروپونیکس روشی شامل کشت گیاهان با استفاده از محصول مغذی مبتنی بر آب به جای استفاده از خاکه. این روش مصرف آب رو به میزان قابل توجهی کمتر میکنه و همه مواد مغذی رو در سیستم حفظ میکنه. این ویژگی در عملکردهای کشاورزی سنتی غیر قابل دستیابیه. از روش هیدروپونیکس در کشاورزی عمودی برای کشت کاهو، گیاهان و سبزیجات استفاده میشه. محققان نام این خاک رو ایسول گذاشتن که رسانه برقه و به طور خاص برای کشاورزی هیدروپونیک طراحی شده. آزمایش‌های اونها نشون داده گیاه جو که در این خاک رسانه الکتریکی پرورش پیدا کرده تنها در 15 روز که ریشه گیاه تقویت الکتریکی داده شده 50% بیشتر رشد کرده. با کمک این روش میشه با استفاده از منابع کمتری نهال رو پرورش داد. قبل از این هم محققان از برق ولتاژ بالا برای کمک به رشد گیاهان استفاده کردن، اما ایسول از انرژی بسیار کمی استفاده میکنه و ایمن. و اما خبر بعدی این هست که فیلتر دواری تصفیه آب سنترپیوت در کشت و صنعت مغان اختراع شده. فیلتر دواری تصفیه آب سنترپیوت به وسیله کارکنان شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان اولین بار در سطح دنیا اختراع شده. عنوان این اختراع فیلتر دوار خودشستشو به منظور کنترل ورود ناخالصی‌های آب به داخل شبکه‌های آبیاری تحت فشاره. خود شستشو بودن، نیاز نداشتن به تمیز کردن دوره‌ای، فیلتراسیون شبانه روزی، پایین بودن هزینه راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری فیلتر دوار در مقایسه با فیلترهای رایج از مزایای این اختراع. همچنین انجام عمل فیلتراسیون با کمترین هزینه و هدر رفت آب به خاطر نیاز نداشتن به پاکسازی دوره‌ای، افزایش کیفیت آبیاری و عملکرد با جلوگیری از انسداد نازل‌ها و کنترل ورود بذور علف‌های هرز معلق در آب به مزرعه از مزایای دیگه این اختراع. به انتهای برنامه سبزینه رسیدیم. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 همکاران ما رو از نظر، پیشنهاد و انتقاداتون آگاه کنید. با آرزوی لحظه های خوب و پربار ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
روایتی از گذشته تا امروز.
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتیست از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. امروز میخوام ماجرایی را از 26 تیر ماه سال 59 براتون تعریف کنم. تأسیس شورای نگهبان. بیاین با هم قدم بزنیم در تاریخ و برگردیم به تابستون 59. تهران داغ بود، هم از گرمای تیر ماه هم از تب انقلاب. کشور داشت دنبال نظم میگشت، دنبال ساختار. انقلاب شده بود ولی هنوز قانون شکل نگرفته بود. کشور مونده بود با کلی تصمیم که باید گرفته میشد. ولی چیزی که معلوم بود این بود که جمهوری اسلامی برای ادامه راهش به یه نگهبان نیاز داشت. نگهبانی که هم مراقب قانون باشه و هم مواظب شرع. همین شد که توی متن قانون اساسی که آذر 58 به رأی گذاشته شد، یه جای ویژه برای شورایی در نظر گرفته شد که وظیفش نه حکومت بود نه سیاست، بلکه صیانت بود. اسمشو گذاشتن شورای نگهبان. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بعد از ماها بحث و نگارش توسط مجلس خبرگان تدوین شده بود، در اصول 91 تا 99ش به یه نهاد اشاره کرده بود که قرار مراقب باشه قانونی که مجلس تصویب میکنه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشه، یه جور ناظر. این نهاد قرار بود 12 نفره باشه، 6 نفرش فقیه باشن، یعنی کارشناسان دینی که خود رهبر انتخاب میکرد، 6 تای دیگه هم حقوقدان بودن، یعنی متخصص قانون که رئیس قوه قضاییه معرفی و مجلس انتخابشون میکرد. تا تیر ماه سال 59 هم قانون اساسی تصویب شده بود، هم اولین مجلس شورای اسلامی شکل گرفته.